بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. انشاءالله که حالتون خوب باشه، اوقات به کامتون باشه و در این لحظه که صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید در حال سپری کردن بهترین لحظات در کنار خانواده خودتون باشه. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. ممنون و متشکرم که شبکه جهانی ولایت رو انتخاب کردید و قرار هست لحظات خودتون رو با برنامه کانون مهر به اشتراک بگذارید. انشالله که مثل همیشه ما رو تا انتها تماشا بفرمایید. برنامه ما در رابطه با نیازهای نوجوانان هست و موضوع این برنامه مدتی است که حول این محور میچرخه. در برنامه گذشته در رابطه با یک نیاز، یعنی نیاز به موفقیت و احساس ارزش نمودن نوجوانان صحبت کردیم و بحث ما حول این محور بود. دعوت میکنم با گفتگوی بنده با استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر کرمی همراه باشی تا به نیازهای دیگر از نوجوانان در این برنامه هم بپردازیم. استاد، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. خیلی خوش آمدید.
علی فرحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که هر کجا هستن خداوند موفق و سلامتشون بداره انشالله.
خیلی ممنونم استاد. امروز قرار هست در رابطه با کدوم یکی از نیازهای نوجوانان صحبت بکنیم؟
نیاز بعدی یا چهارمین نیاز، نیاز به احساس تعالی و پیشرفت یا همون کمالگرایی به اصطلاح. اینها یه تفاوتی دارن به اصطلاح اون تعالی و پیشرفت با موفقیت، به این معنا که در موفقیت اون حالت ارزشمندیش براشون بیشتر اهمیت داشت، چون خود موفقیت هم شاخص‌های مختلف داره، و در احساس تعالی و پیشرفت دنبال این هستن که به نتیجه درستش و اون کمالش برسن. در حقیقت در ابعادی از زندگیشون که مربوط به وجود خودشون هست بیشتر توجه میکنن. قبلا هم عرض کرده بودیم ما انسان‌ها تفاوت نمی‌کنه که زن و مرد یا سفید پوست و سرخ پوست و زرد پوست، اینها تفاوتی نمی کنه. کجای دنیا زندگی میکنیم تفاوتی نمی کنه. ما 5 تا جنبه داریم، جنبه جسمانی، عاطفی، عقلانی، اجتماعی، دینی. در حقیقت اینها الان تو موقعیتی هستن در نوجوانی که اون احساس تعالی و پیشرفتی که دارن، اول تو بحث کمالگرایی در بعد این شخصیت ابعاد 5 گانه بودنش هستش. میخواد تو بعد جسمیش به کمال زیبایی برسه، به کمال دیدن حتی، یعنی جالبه براش دیده بشه. اما این دیده بشه دو معنا پیدا میکنه. یه معنی این استش که ظاهره، معنی این استش سر و صورتش زیبا بشه، لباسش زیبا بشه. یه وقت این نیست، یعنی این جسم به معنای این که این لباس و این آرایش نیست که برای خودش ایجاد کرده، این پیرایش نیست که برای خودش ایجاد کرده، بلکه به معنا و مفهوم این استش که یه مداری کمال پیدا کرده، رشد پیدا کرده. این جسم معرف شخصیت اوه. در حقیقت نگاهش، نوع لبخندش، نوع راه رفتنش، نوع نشستنش، اون در قالب جسم میبینه الان. لذا اگر در یک مجلسی بره یه شخصی در نشستنش خلاف میلش نشسته باشه، خیلی نمیخواد ارتباط برقرار بکنه. یا در ارتباط اینطوری بگیم حس زبان جسمیش با میلش نباشه، نمیخواد ارتباط باش برقرار بکنه. پس این دو نوع نگاه متفاوته به خود جسم که اینها هر دوش رو دارن. اما اونی که مورد بحث ماست اینه که نیاز اصلیشونه که به اون کمالگرایش برسه، یعنی تعالی و پیشرفت توش موج بزنه، احساس بکنه در حال تکامله. خب این در حقیقت 3 کلمه باید کنار هم قرار بگیره تا این تکامل شکل بگیره و معنی پیدا بکنه. میگن که بحث رضایت، آرامش و تکامل کنار هم هستن. تا انسان احساس رضایت نکنه اون احساس آرامشه براش وجود نمیاد. تا احساس آرامش نکنه اون حالت موفقیت، اونم در این بودش که تعالی و پیشرفته است، براش وجود نمیاد. مثل یه سازمانه، اگه فرض فرمایید جناب عالی الان مدیر یک سازمان، یک شرکت، یک اداره باشید، اگر در اون اداره موفق بشید، اول از هر چی رضایت اون کارکنان رو به دست بیاری، بعد رضایت ارباب رجوع رو به دست بیاری. چرا نمیگیم اول ارباب رجوع، اول میگیم کارکنان؟ چون اینا مولدن، در هر صورت اینایین که پژواک میدن، آینن. خودشون هر طور باشن ارباب رجوع هم همون میشه تقریبا. اگه این عصبیه ارباب رجوع هم عصبی میشه. اگه این خوش اخلاق و محترم و صبور و کار رو اندازه، رضایت رو از این طریق منتقل میکنه به ارباب رجوع. لذا میگیم که در یک سازمانی که بحث تعالی درش مطرح هست، پیشرفت درش مطرح هست، یعنی اون بحث کمالگرایی تو وجود جنبه های اصلیش قرار گرفته که پایش سه تا کلمه است. خیلی هم ساده است ولی مشکلات خاص خودش رو داره اگر بلد نباشیم. پس اول رضایته. خب اینجا من مثال زدم که یه مقداری بتونیم منتقل کنیم به رشد بچه ها، رشد این نوجوان. خانواده در حقیقت همون مدیره هستن که بایستی در سازمان خانواده شون که یکی از افراد آقا پسرشه، یکی افراد دیگه دختر خانومشه، یکی از افراد عروسشونه، یکی از افراد دامادشونه، که تحت عنوان در حقیقت پرسنلی که توی خانواده دارن خانواده را میچرخونن، اعضا و افرادی که این خانواده را دارن تشکیل میدن، باید مدیریتشون کرد. جلسه قبل عرض کردیم از امام رضا علیه السلام مادر را تحت عنوان ویژگی اصلیش مدیریت عاطفه، ظرفیت مدیریت عواطف را به مادر فرمودن که خداوند متعال داده و باید دنبال او بره که بتونه مدیریت احساس و عواطف رو انجام بده و این ظرفیت خودش رو شکوفا بکنه. اینجا توی این بحث امروزمون بیشتر این بحث روشن میشه که در حقیقت پدر و مادر، خصوصا مادر، تو بعد مدیریتشون بحث رضایت رو بایستی بر یک مسیر درستی قرار بدن. این رضایت سه شعبه داره خودش، به تعبیر دیگر سه جایگاه داره خودش: رضایت خدا، بله، رضایت خود، رضایت بندگان خدا. ما اگر بتونیم رضایت خدا را به دست بیاریم، قاعدهش این هستش که دانایی تواناییه. قاعدهش این هستش که در حقیقت باید بدانیم به هر مقدار که علممون، داناییمون بیشتر میشه نسبت به مسائل تکلیفیمون، رضایت خدا را بیشتر به دست آورده ایم. لذا این نکته بسیار مهمیه. این که میگن امام رضا علیه السلام به عنوان عالم و آل محمد صلی الله علیه و سلم مطرحه، دلیلش هم همینجاست. چون ممکنه کسی تا حالا نمی سوال براش پیش اومده باشه، اشکال نداره، بحث عقیدتی نمی کنیم، بحث عقیدتی تربیتی می کنیم و جزء بحثمون هم هست. ممکنه سوال بکنه چرا برای فرض فرمایید مولای من امیر مومنان علی بن ابی طالب که همه دریا و آسمان و زمین رو بلد هستند و بودند و فرمودن سوال کنید و همه چی را بلد، چرا اون نفرمودن عالم آل محمد؟ ببینید نکته‌ای که درش هست نوع مأموریت‌هایی است که خداوند و معصومین علیهم السلام داده. آقا علی ابن مستر رضا، رضا لقبشه، به تعبیر دیگر مون وصفی است که خدا بهش داده، یعنی این که در حقیقت او باید راضی بشه تا خدا راضی بشه.
بله.
اگر او از ما راضیه، خدا راضیه. جالبش اینجاست، اگر او در حقیقت به عنوان واسطه فیض نگاه کنه، خدا نگاه میکنه. اگر او توجه کنه، خدا توجه میکنه. این شکی درش نیست طبق اعتقادات ما. لذا او در حقیقت به عنوان این که این بحث رضایت رو باید داشته باشه، قاعدش اینه که پس اون آگاهی کامل و برای همه ائمه بوده در اختیارشون قرار بگیره، بهش فرمودن عالم و عالم محمد صلوات الله و سلام علیه. پس ببینید این نکته بسیار مهمه که ما اگر بخوایم پیرو اون حضرت باشیم، ما بخوایم پیرو معصومین علیهم السلام باشیم، نهایتاً دین رسول خدا را در زندگیمون ببینیم، اولین بحثی که اینجا مطرحه میفرماید داناییه. اگر دانایی نباشه رضایتی در کار نیست، چون ما به شرعیت عمل نمی کنیم دیگه. خدا چیه ما راضی بشه؟ کدام عمل ما، کدام سخن ما، کدام فکر ما، کدام نیت ما؟ خب پس اولین بحث، نمیخوام دیگه خیلی بیشتر از این باز کنیم، بحث مفصل داره، اولین بحث رضایت خدا را به دست آوردنه. بخوایم رضایت خدا را بگیریم باید اون داناییمونو بالا ببریم، یک. حالا رضایت خودمونه، اگه بناس خودمون راضی باشیم بایستی که در حقیقت اینجا هم داناییمون بالا ببریم. ببینید چه عاملی موجب رضایت واقعیه، چون گاهی رضایتی که داریم سرابه،
بله،
بر پایه‌های چوبین سواره، فونداسیون محکمی نداره. اون رضایت منظور نیست، اون کاذبه. منظور رضایت واقعیه که در حقیقت آدم را به یه جای آرام در حقیقت صخره‌گونه‌ای میرسونه، کجبل و راسخ. فرمود این کجبل و راسخ این مؤمن دیگه، محکمه، طوفان‌های روزگار نمیتونه روش اثر منفی بگذاره، فراز و نشیب‌های روزگار نمیتونه از پای درش بیاره. برای همه آدم‌ها، چه معصوم چه غیر معصومش، این روزگار براش امتحان داره، براش سختی داره، براش فشار روحی داره، اما برای اونهایی که مخلص و مخلص هستن اثرگذار نیست. خب اینا کیان؟ این مخلصان و مخلصان، این دو گروه کسانی هستن که در حقیقت به این قسمت از بحث رسیدن دیگه، که اینها بحث رضایتشون بحث آرامش دهنده است. خب رضایت اطرافیان که والدین هست، برادر و خواهر هست، اون گفتیم اون منظومه خانواده بهتر بین، سازمان خانواده. اگر این سه تا گروه راضی هستن به تعبیری، اون موقع آرامش هست. چرا؟ چون رضایت خدا موجب آرامشه، رضایت اطرافیان موجب آرامشه. بعد خودمون میدونین تو مسیر اصلی هستی مهم، یک رضایت از اعمالمون، از مناسکی، کار که در عباداتمون هست انجام میدیم، خب یه آرامش میرسیم. نمیترسیم از این که مالمون حرامه، نمیترسیم از این که سخنمون ناسوابه، استرس نداریم از این که الان با یه کسی روبرو بشیم حق با ما هست یا نیست. ببینید این آرامش میده. پس این نوجوان نیاز به چی دارد؟ این سه تا کلمه دوباره تکرار میکنیم: رضایت، آرامش، اون پیشرفت و تعالی. در بحث این پیشرفت و تعالی که اینجا هست، که عرض کردیم بحث کمال، ناچار بودن بیام این مقدماتش رو عرض بکنم که رضایتش مراقب باشیم حالت محبت‌های اضافی رو بارها گفتیم به وجود نیاد که دچار مشکلش میکنه. اون رضایت نیست، رضایت بر اساس اون داناییه. باید بدونیم کجا نهی کنیم، کجا امر کنیم، باید بدونیم کجا را آری بگیم، کجا را نه بگیم.
درسته.
متاسفانه قدرت نگفتن رو تمرین نمی کنیم خیلی وقتا. هرچه راحت تر و درست تر بتونیم نبگیم به بچه، مخصوصا در دوره نوجوانی، این بعد تعالی و پیشرفتش بیشتر میشه.
ما به عنوان پدر و مادر به خواسته هاش نبگیم.
بله بله. چرا؟ چون تو این سن یه مجموعه خواسته هایی داره که معمولا بر حسب احساس فقط، نه بر اساس تجربه.
باید استدلال بکنیم برای نگفتن اونو ساد یا نه، فقط بگیم نه.
ببینید تفاوت داره نسبت به نوع فضایی که هست، نه نوع مسئلهش، نوع فضاش. یه وقت فضای روحی ایشون، فضای اون مکانی که قرار گرفته به تعبیری دیگر، اول فضای روحیشه، با اون فضاش باید نگاه بکنیم. اگر اون در شرایطی هستش که نسبت به وضعیت ما پذیرش داره، نسبت به این نظر ما پذیرش داره، هیچ نیازی به استدلال نداره، چون اون واقعا در پذیرش توی شخصیت متعادل قرار گرفته و خودش هم درک میکنه. اما نه، دیدیم این فضا نیست، در همچو جایی مراقب باشیم. قبلا این شعار رو گفته بودیم، از دروازه عواطف ورود پیدا کنیم، بعد در میدان استدلال تثبیتش کنیم.
بله.
پس باز هم اول استدلال نیست، اول اون فضای عاطفی ایجاد کردنه. تا میتونیم این سیکل روش اصلاح را من یک بار دیگه عرض بکنم، خصوصا ما داریم در اینجا داریم امر و معروف و نهی از منکر میکنیم دیگه، انگار با بچه دیگریه، انگار که بچه همسایه است. چه کار باید کرد؟ این مراحل رو من یک بار بشمارم. یک، رفع عایق، دفع مانع، ایجاد امنیت درونی کنار همان. رفع عایق به معنی این استش که اون چیزی که از نظر عاطفی بین ما و فرزندمون اتفاق افتاده الان پذیرش نداره، ممکنه نوع برخورد ما بوده، ممکنه نوع به اصطلاح نگاه ما نسبت به رفتارش بوده، اون نمیتونه الان درکش بکنه، باید اول اون اصلاح بکنیم. ضرورتی نداره ما اصرار بر نظر خودمون بکنیم، باید پذیرش ایجاد کنیم. برد پوزش، من و شما گرسنمون باشه، تشنمون باشه، باید بهمون التماس کنن بخوریم؟ نه، اتفاقا بالعکس، ممکنه خواهش بکنیم از کسی، یا خواهش میکنه یه لیوان آب ما بدید.
بله.
ممکنه بریم یه رستوران و تقاضا و پولم بدیم، تقاضا هم بکنیم که غذا به ما بدید. پس بنابراین ببینید در بحث نگفتن هم همینه، باید اون پذیرشه رو از وجود خودش شعله‌ور کنیم، فعال کنیم. به تعبیر دیگر راهشون رفع عایق هاست. عایق هایی که بین ما و بچه ها هست، قبلا توضیح دادم دیگه تکرار نمی کنم، اون عایق ها رو از بین ببریم، رفع عایق شد. حالا مانع ها رو هم برداریم. مانع چیه؟ خیلی راحت گفتیم، مانع افراد هم. ما اجازه نداریم با اینکه فرزندمونه، مثلا پدر در حضور مادر به بچهش نکته‌ای بگه که مربوط به خود شخصه. درسته پدر مادرن، اما اون شخصیت واقعی خودش در یک محدوده‌ای داره میتونه هزینه بکنه. مادر نمیتونه در حضور پدر هر حرفی رو به او بگه، چنان که پدر و مادر نباید حیثیتش اجتماعی و شخصیت خودشون رو نزد بچه ها رو خدای ناکرده آسیب وارد کنن. گاهی حواسش نیست این پدر و مادر، نقد میکنه. مثلا این خانم میگه که آقا شما قرار بود مثلا فلان چیز رو تهیه کنید، چرا تهیه نکردید؟ لحن گفتنش تضعیف کننده است. خیال نکنیم این صرفا پدر تضعیف شد، این اون عایقه درست شده، اون مانعه درست شده برای بچه. بچه ایشون دیگه نمیتونه حرف اینها رو خوب بپذیره، اون ظرفیت نداره ها. میخوایم این عرض بکنیم خدمتتون.
اینطوری من برداشت کردم از صحبتاتون که عایق در رابطه با اون محتوای صحبت، مانع در رابطه با حضور افراد.
حضور افراده، بله. این بایستی که مراقب باشیم، اینا بذاریم کنار، که اگر این اتفاق افتاد، حالا امنیت درونی، یعنی اون احساس کنه که ما در حقیقت وفادار به ستر العیوبیش هستیم.
درست.
ما واقعا عمل میکنیم به اون چی که مربوط به خودشه، به خودش بگیم، کاری به دیگران دیگه پیدا نکنه.
پس استاد به طریق اولا با توجه صحبت شما، یک چنین عادتهایی که خیلی ما دیدیم، حالا دانسته یا ندانسته پدر و مادرها انجام میدن، بذار پدرت بیاد بهش میگم چی کار کردی، بذار مادرت بیاد بهش میگم چی کار کردی،
این همون اشتباه هست. بله. و بالاتر یه چیزی رو غیر مستقیم تفشیم میکنه به طرف، خصوصا به نوجوان، یعنی من هیچ کارم، او بیاد، من کاری از دستم بر نیاد، به او حواله میدم. مثلی میمونه یه کسی بیاد بگه که من که نمیتونم باهات برخورد کنم، باید پلیس خبر کنم. ببینید، یعنی قدرت خودش رو ضعیفتر از قدرت قانون میدونه اینجا دیگه، باید قانون بیاد باش بر رو اعمال قانون کنه. ببینید این مادر الان متوجه نیست، پدر الان متوجه نیست،
این در واقع در وهله اول داره جایگاه خودش رو متزلزل،
اول جایگاه خودشو، وقتی جایگاه خودش متزلزل کرد، اون نمیتونه از صحبت ایشون اعمال رضایت و اعمال آرامش کنه، که بعد امنیت درونی نداره. حالا میگه ایشون وقتی خودش نمیتونه، مثل یک کشور میمونه دیگه، ای کشور قدرت نداشت، توان حفاظت و امنیت خودش رو نداشت، راحت میشه تو چنگ انداخت دیگه. میگه وقتی خود نمیتونه خودش اداره کنه، چرا با من میخواد مقابله کنه؟ نه، خودش نمیتونه اداره کنه، چون میخواد برای من خطونشون بکشه. دقیقا همین، هیچ فرقی نمیکنه. این جایگاه حالا عمومیش افتاده به فردیش.
بسیار.
پس یه نکته بسیار مهمه، مرحله دوم بعد از رفع عایق و دفع مانع و ایجاد متدارونی میاد به تغییر ارزش‌ها. ببینید چقدر دقیقه. معنیش این هستش که ما نمیتونیم این نهی که بهش گفتیم صرفا به عنوان نه بگیم. بحث تغییر ارزشه، یعنی اون چیزی رو که الان او براش به عنوان کمال و پیشرفت و تعالی بهش نگاه میکنه اشتباه است، ما درست‌تر رو بهش معرفی کنیم. اگر ما اون بحث درست بودن رو معرفی کنیم خودش جایگزین میکنه. ضرورتی هم نداره ما بگیم این غلطه اون درسته. خیلی کارها هست مثل پوششه، مثل فرض فرمید که نوع شخصیت، نوع گفتاره، نوع تصمیم گیریه، نوع اینطور بگیم کار زندگیشه، مثل حتی مشق نوشتنه تا این حد ده. اینه بوده ای کدوم ارزش کدوم نه، اون هنوز ارزشش رو متوجه نشده.
خیلی عالی، ممنونم استاد ازتون. اگه اجازه بدید چند تلفن داریم پاسخ بدیم. از میانه بیننده بزرگوار اون پشت خطه که خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
سلام.
سلام علیکم آقای سلیمانی.
خسته
نباشید آقای ماشی. سلامت باشید. در خدمت هستم.
آقای دکتر کرمی هم سلام عرض ادب داریم.
سلام علیکم رحمت الله.
آقای دکتر ما یه پسری دارم 10 و 11 سالشه. شبا جاشو خیس میکنه، بین دوستاش هم خیلی اذیت میشه. ادارت میکشه. دکترم بردیم چند تا کورس اینا داد، بس خوب نشد. گفتم میشینه که خیلی زود قهر میکنه. حرف زدنش یکم لکنت داره، برای همون عذری میکنه حرف بزنه یکم لکنت پیدا میکنه. بعدش اینجا نوشتم خیلی سخت همون میره، یعنی با دعوا اینا باید بره. میگیم فردا بره، میگه پس فردا، امروز دیگه باید، سه روز دیگه باید بره. ببخشید قبلا هم مکوشو نمیتونست نگه داره، شبانشو خراب میکرد. شما قبلا دو سه سال پیش بهتون زنگ زدم یه ورزش هایی گفتین، خوب الان خوب شده، از اون لحاظ خوب شده، ولی خب این اخلاقش مثلا با بچه هاش بازی میکنه زور قرف میکنه، همه میگن مثلا ابوالفضل قرفگروه و تیه، از این لحاظ خیلی اذیت میشه و به دوستاش نمیتونه نبگه. یا فلان جا بریم به اونا نمیتونه نبگه، ولی تو خونه به ما میگه.
درست. خب من یه دو سه تا سوال بپرسم. ایشون موقع هایی که با بچه ها بازی میکنه معمولا حالت شکست پذیری یا حالت این که نتونه باهاشون همراهی بکنه رو داره؟
همیشه گفت همیشه نتونه، 50-50.
50-50. بعد وقتی که شکست بخوره گریه میکنه یا نه میاد پیش شما ها یک حالت شکایت از طرف مقابل رو داره؟
خونه که میاد تقصیر میندازه گردن اونا، اونا اینطوری کردن، اونا فلان کردن، من خوب بودم. خیلی هم زود گریه میکنه.
بله. آخرین سوال این که توی کارهایی که بهش سپرده میشه، فرض کنیم مثل متن نوشتن یا هر کاری دیگر، معمولا تو کارش حالت شکست که میرسه، ناکامی که پیدا میکنه، برای اجرایش بیخیاله یا نه حالت ترس رو داره، حالت دغدغه رو داره؟
درستش خوبه، ولی خب این مشق و اینا نوشتنش هم الان رو به رو بزرگ کردم که میشه خیلی سخت میشه براش انجام دادن تکال. مامانش هم آخرش میگه ولش کن، ولش کن، نمیخواد.
نه ببینید، من سوالم دیگه بگم، مشق اصلا هیچ. الان فرض فرمه که میخواد بره مهمونی و برگرده، خب با هم رفتید، وقتی برمیگرده از این که اونجا خوب نتونسته بازی بکنه بیخیاله یا این که نه شکایت میکنه، ناراحتی میکنه نسبت به بچه ها؟
نه
نبوده. خیلی
تشکر میکنم آقای سلیمانی.
ممنون از شما.
ممنون از تماستون. بیننده بعدی ما علی آقا هستن از دسفول که خدمت ایشون سلام عرض میکنم. علی آقا سلام.
سلام، خسته نباشید.
خسته نباشید، وقتتون بخیر، در خدمتتون
هستم. مرسی، خوب باشم. خدمت استاد معظم سلام عرض میکنم. سوالم این بودش که دو تا من پسر دارم، یکیشون 5 ساله است، یکیشون 3 ساله است. بعد اون پسر اولی هم هر کاری میکنه، اون پسر دومی هم میخواد همون کارو تکرار بکنه. بعد همین
میخوام
چیکارش کنم.
خیلی عالی، ممنون و متشکرم. قبل از اینکه پاسخ ها رو از زبان استاد بشنوی یه بخشی رو میبینیم، برمیگردیم همراه شما خواهیم بود. بفرمایید.
سلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند این گفتار مرد به همسرش که من تو را دوست دارم هرگز از قلب زن بیرون نمی رود.
وقت شما بخیر بینندگان عزیز و ارجمند، خیلی ممنون و متشکرم که همچنان برنامه خودتون خانم مهر رو تماشا میکنید. از طریق شبکه جهانی ولایت به صورت زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم. تشکر میکنم که با برنامه خودتون در تماسید. نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خودتون رو حتما از طریق پل‌های ارتباطی برنامه به دست ما برسونید تا این ارتباط طعم واقعی‌تر و جدی‌تری رو داشته باشه و عیار برنامه مثل همیشه با این پیام ها و ارتباط ها بالاتر بره. بریم سراغ پاسخ به سوالات بینندگان محترم. با سوال آقای سلیمانی شروع بکنیم که فرزند 11 سالش متاسفانه شب ادراری داره، خیلی زود قهر میکنه، توی حرف زدن یه مقدار لکنت داره و فرمودن خیلی زود قهر میکنه و قدرت نگفتن نداره به دوستاش، در حالی که به خودشون این اتفاق رو راحت انجام میده.
خب ببینید، من ابتدا این اشاره رو داشته باشم که شب ادراری بارها عرض کردیم از نظر اینکه ایشون فرمودن بردیم به پزشک و جواب نداده، دلیل بر این نیست که اون پزشک توانمند نبوده یا به تعبیری خدای ناکرده آگاه نبوده. نه، دلیلش این هستش که از هر 1,000,000 نفر 3 تا کودک هست نیاز به پزشک داره، چرا که شب ادراری اون 3 نفر در 1,000,000 هستش که مربوط به دستگاه اینطور بگیم کلیه و مثانه و امثالها میشه که اگر عفونت خاصی پیدا بکند و مسائل خاص خودش رو داره. ما بقیه تعداد از هر 1,000,000 نفر شب ادراریش غیر از اون 3 نفر مربوط میشه به این بحث‌های عاطفی، یعنی خیلی راحت مربوط مسائل عاطفیه. حالا ایشون فرمودن که قبلا مطبوعش هم نگه نمی داشته که الحمدلله مطالبی که گفته شده الان اون خوب شده. خب خیلی خوب، الهی شکر. اما اینجا بگیم که این نشانه هایی که خودشون فرمودن و درستن فرمودن که قدرت نگفتن را نداره، با بچه ها در سوالی هم که کردیم بازی کردن معمولا اونا را محکوم میکنه نه خودش رو، اونا را مقصر میدونه نه خودش رو. و یا این که تو بحث تفاوت بین خود و دیگران اینه که بین افراد دیگر راحت تر هستش در بعضی مطالب، ولی توی بحث کلام و عاطفه تو خانواده راحته. یعنی چی؟ یعنی این که اون جایی که حالت بازی فقط داره با بچه ها راحته، اما حالا این جایی که نگفتن و تصمیم گرفتن و به تعبیری دیالوگ داشتن و امثال همه تو خونه راحته، تو خونه حرفاشو میزنه. اونجا با بچه ها حرفاش بازی کرد ولی حالا که باید حرف بزنه درست حرف نمیزنه، میاد تو خونه به تعبیری میاد خطونشون میکشه. خب ببینید، این کاملا بحث عاطفیه. چند تا نکته رو دیگه نیاز نیست من علل رو عرض کنم، صرفا بگیم عاطفی. چند تا راهکار رو عرض کنیم که از وقت استفاده کنم. اینطور بچه ها اولین کاری که براشون انجام بدیم این هستش که هر کاری فرق نمی کنه چی باشه، احساس کردیم بلد نیست راهش رو در اختیارش قرار بدیم. نیاز نیست بهش بگیم تو بلد نیستی، نیاز نیست بهش بگیم که فرض کنیم شما اینطور انجام بدیم، راهش اینه و درستم گفتیم اون موقع. هرچی هم پیش بریم او احساس میکنه ما تضییفش نکردیم، ما نصیحتش نکردیم، بلکه راه نشون دادیم. برای دیگران هم همین کار میکنیم. پس هر کاری که احساس ناتوانی میکنه فقط راهش نشون بدیم. این یکه. دوم این استش که ایشون اون لکنتی که میگیره دو حال بیشتر نیست، یا به خاطر عضله زبانشه که عاطفی علتش، اصطلاحا میگیم عصب عضله، این عصب عضله زبان در یک همچون مواردی دچار مشکل میشه، یا اینه یا این که نه، ایشون به واسطه این استش که در حقیقت نوعی واکنش هایی تو خواب میبینه این اتفاق براش میفته. اینه بچه هایی که تو طول روز در بازی کردن هاشون، در رفت و آمد های با دیگران دچار شکست میشن، شب وقت خواب اگر نتونه با دندون قروچه و یا با غلط خوردن ها خودش رو راحت بکنه، تبدیل به لکنت در فردا میشه. لکنت علل‌های مختلف داره، برای ایشون اینطوریه ها، برای دیگران علتهای دیگه میتونه یا شکلهای دیگه میتونه داشته باشه. چنان که در نقروچه هم علل مختلف داره، یکیش انگل جیاردیاس، یکیش اینه که در طول روز حالت عاطفیش دوچار کپ شده، الان خودش رها میکنه. پس بنابراین این نکته رو دقت بفرمایند که این بچه الان در لکنتش یک علت داریم، خود لکنت هم علت میشه برای مطلب بعدی، حالا که اون در ارتباط اجتماعیش نتونه خوب موفق بشه، نتونه خوب نه بگه، نتونه خوب تصمیم بگیره، یعنی علت در علت شد.
بله.
علت اولی، علت دوم، علت دومی شد علت برای رفتارهای بعدی. پس بنابراین باید برگردیم ریشه، به جای اینکه بیان بگیم لکنت نداشته باشه، بیان چه کار کنیم؟ بیان اون قسمت کارشون که بسیار مهم هست به اون بفکر بکنیم. او اول که گفتیم راهکار بهش نشون بدیم کمک میکنه به این، دوم این استش که در بازی ها وقتی شکایت میکنه، وقتی که از دیگران یک نوعی حالت داره، ما حمایت ازش نکنیم. نترسیم اینجا بگیم اگر حمایت ازش نکنیم دچار عقده میشه، دوچاره نمیدونم مشکل روحی و عاطفی میشه، نه، اتفاقا باید بگیم تو بزرگ شدی.
درسته.
خیلی هم واقعا این بزرگ شدن رو تاکید کنین، تو بزرگ شدی، میتونی از خود عوضه خود بر بیه، چرا دیگران رو مقصر میدونید؟ منتها بلافاصله راهکار دوباره بدیم، شما راهکارت این بوده، این بوده، این بوده، از این بعد این کار رو انجام بده، تو شکست نمیخوری، او شکست میخوره. چون ببینید یک وسیله از وسیله های دفاعی استدلاله. من چند تاشو بشمارم تو برای این بچه‌ها ممکن اتفاق بیفته. وسیله‌های دفاعی، وقتی میگم وسیله دفاعی یعنی حقیقت نداره، خودشون ایجاد می‌کنند. یکیش استدلالش می‌کنن برای اینکه خودشون رو مقصر ندونن، دیگران مقصر بودنن. دوم فرار از موقعیته، به تعبیری میگن که اون حالتی رو که اونجا براشون وجود می‌خواد نزدیکش نشن، فرار از موقعیت، از این بعد نخواد با اونا بازی کنه، از این بعد. سوم جابجاییه، یعنی در موقعیتی که پیش میاد خودشون عامل بودن، عامل رو برای دیگران منتقل میکنن. خب اینم یه نکته مهمه که چرا این اتفاق میفته که خودش ناکامه ولی ناکامی رو به دیگری نسبت میده. تمام اینها برای این استش که اون اول یا حمایت شد، نظر عاطفی کش کردم هست اینجاست، یا حمایت شد، یا این که نه، یک جورایی دفاع شد، یعنی بالاتر از حمایت، یا اینکه نه، ما خاموش نگه داشتیم. پس به جای این سه تا، حمایت و دفاع و خاموشی، بیاین چه کار کنی؟ بگیم شما بزرگ شدی، اینم راهکار، خود برو دنبالش. این موجب میشد که در اون بحث شب ادراریش هم اثر مثبت بگذاره، در اون بحث نگفتنش هم اثر مثبت بگذاره، در اون بحث تصمیم ذهنی هم اثر بگذاره، جالبتره تو بحث برنامه ریزی آیندهش هم تأثیر میذاره. پس این نکته دوم که عنایت بفرمایند، به هیچ وجه در همچین شرایطی نه دفاع ازش بکنن و نه نسبت به دیگران رو خاموش نگه بدارن، بلکه بیان راهکار بدن. سوم این کاری که باید انجام بشه اینه که هر چه با بچه‌های دیگر و همسن سال‌های دیگر توی رفتارهای اجتماعیش بیشتر بگذاریم از خودش باشه، به این معنا که ما نیاییم ابزارهای بازی رو تهیه کنیم، نگذاریم اون چی که از ما میخواد همش ما براش انجام بدیم. این اتفاقات نیفته، بگذاریم حالات عادی خودش رو انجام بده. اینم نکته چهارم. نکته پنجم این که عنایت داشته باشن اینها وقتی که معمولا میخوابن نوعی ترس در وجودشون هست. این ترس نه از تاریکیه، نه از محل خوابه، بلکه از چیه؟ بلکه از این که اون که در طول روز انجام شده عرض کردم جمع میشه، ممکنه تو تخلیه هاش دیگه نتونه به صورت های قلط و امثال هم انجام بده که بعضی انجام میدن، به شکل حالا یا جمع شدن به لکنت هم تخلیهش بکنه کامل، به شکل این ترس شبانه قرار میگیره. این موجب میشد که متاسفانه روز بعد اینا رو تکرار بکنه. خب این ترس رو باید از بین ببریم. چه کار کنیم؟ حتما عنایت داشته باشن. سه تا نکته اینجا مهمه. یک، دمای اتاق که امروزه متوجه نیستیم مثل سابق نیست. سابق خونه ها شرایطش مثل الان نبوده. مثلا نوع شیشه ها، نوع درب ها، حالا اگر فرض کنیم که ضد صوت نیست درزگیر میذارن، درزگیر نمیذارن پرده میذاره، یه چیزایی هست بالاخره در قدیم نبوده اینا ولی هم هست. پس بنابراین دمای خونه رو نباید اون چه که استاندارده مثلا الان 24 هستش نباید کمترش بکنیم، چون کولر داریم پس مثلا که کولر گازی دارن پس خنک‌ترش کنیم.
بله 24 درجه.
بله بله. حالا خیلی خیلی دیگه فضا یه جای گرمای خشک باشه 22 دینه، 22 تا 24 واقعا اگر 21 بشه دیگه ظلم کردیم به بچه‌مون. تو زمستون هم همین هستش که میایم حالا بالاتر بحث 25 یعنی 23 تا 25. خب اینا رو باید مراقب باشیم، معنا به مفهوم دیگه داره. موقع خواب تو تابستون نباید چیزی روش نباشه، به اصطلاح از زمستون نباید بیشتر پتو روش بنداخته بشه، یعنی خود گرما و سرما برای اینها اثر گذاره. نکته آخری که اینجا خدمتشون عرض بکنم، یعنی از میخوام نکته دومیش، نکته دومی که اینجا خدمتشون عرض بکنم این هستش که اینا شبها معمولا اون جایی که میخوابن اگر حالتی به اصطلاح طبقه‌ای داره، مثل چی؟ مثلا تخت خوابهایی که دو طبقه است، مثل ساختمانهایی که دو طبقه است، سه طبقه، چهار طبقه است، مثل آپارتمانیه. مجموعه اینه که طبقه، چون ارتفاع داره بین زمین و اونها، درسته که روی طبقه است، به تعبیری روی مزایک فرشه.
بله.
این تا زمین یه جورایی ارتباط داره ولی یه جورایی ارتباط نداره. ما از نظر فیزیک دو تا استفاده جدی باید ببریم. اتفاقا این مقاله جدیدی که در دانشگاه‌های مختلف دنیا این هفته خیلی سر و صدا کرده بود این نظریه بود که بچه‌ها در کودکون و جوانی فیزیک رو باشون کار کنیم تا قدرت حافظه‌شون فعال بشه. یکی از نکته‌هایی که در فیزیک اینجا بحث داریم اتفاقا همینجاست که اینهایی که بچه آدمایی که میخوابن چه مقدار ارتباطشون با اصل زمین هست. هر چی با اصل زمین ارتباطون بیشتر باشه اون آرامش بیشتره.
یعنی چی با اصل زمین هست؟
مثلا فرض فرمایید خونه هایی که ویلایی هن، خب اونها در حقیقت مثلا در کف زمین توشکی میندازن و میخوابن.
این بهتره تا اینکه رو تخت بخوابن.
خیلی بهتره.
و همینطور خانه های آپارتمانی که دیگه طبقات
میشه، هر چی طبقات میره بالاتر این ارتباط کمتر میشه. خب باید چیکار کردین؟ باید جبرانش کنیم. بالاخره حالا رسم شده، بخوای نخوای رسم شده. چنانکه یه روزی تو خونه ها مبل نبودن، اگه مبل نباشه میگن ایشون کی آدمی هستن، از کجا اومده. چنانکه یه روزی فرض فرمی واقعا اشکال میکنن بعضی ها. یعنی تخت خواب مثلا خیلی از خونه ها ولو کوچک هست یعنی تخته های تاشو میارن که مثلا جاویز یه جوری جاش بدن. بالاخره هست برای خیلی خونه ها تخت خواب هست. باید اینو حلش کرد. خب چجور حلش بکنی؟ این نکته مهمه. اگر بنا هست که اینا تخت خواب دارن یا در ارتفاعات طبقات هستن، اینو بحث جاذبه زمین رو حل بکنیم، حتما حتما موقع خواب که دارن میخوابد بایستی که او یا ما یا خودش از پشت سرش، بارها هم عرض کردیم، از بالا رو پایین که اصطلاحش بهش میگن گرده ماهی، از بالا رو پایین مثل گرده ماهی باید دست کشیده بشه که اون با کمک دست ما آن کورتکسی که باید فعال بشه فعال بشه. یعنی در قسمت مغز فیزیک بحث مفصل اینجا براش داره تو این بحث میگن که آقا مغز ما نیازمند اینه که از زمین بگیره، خود ارتفاع داره نمیشه، چیکار کنیم؟ با دست اینو کمک بکنیم، این ارتفاع رو از بعض جاذبه و دافع زمین نزدیکش بکنه.
فقط برای کودکان استاد یا نه برای بزرگ سالان هست؟
قطعاً برای همه هست، قطعاً برای همه هست، ولی برای کودکان و نوجوانان بیشتر بیشتر هستش. اما آخریش که سومی باشه، چون گفتین سه تا نکته اینجا هست، این هستش که این بزرگوار باید دقت بکنه این بچه از جمله افرادی هستش که در حقیقت بین پدر و مادر نوع برخوردهاشون متفاوت میفته. مثلا یکیشون داره میگه این کارو نکن، و یکی میاد یه جوری راضیش کنه.
بله.
و یکی یاد میگه که مثلا فرض فرمایید چیزی خشن باش برخورد کنه، اوکی داره به محبت میکنه، این باید یکیش بکنن. این مجموعه مواردی که بود انشالله توجه بشه.
خیلی عالی، ممنونم. از همدان تلفن داریم. به این بیننده بزرگوار سلام عرض میکنم.
سلام، خسته نباشید.
سلام، وقت شما بخیر.
تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
ممنون، متشکرم. تشکر از تماستون، بفرمایید، در خدمتتون هستم.
ببخشید دیگه سوال از حاج آقا داشتم.
بله.
من یه مدتی تقریبا یه سال قبل یه مشکل خانوادگی برامون پیش اومد، بعد یه سه ناراحتی اینا تو خونه داشتیم، یه استرس های شدیدی مثلا به همون تحمیل شد، مجبوریم تحمل کنیم. بعد این اتفاقا من یه 7-8 ماهی یه سرگیجه شدید گرفتم. بعد خیلی دکتر اینا مراجعه کردم، آزمایش تیروید و کمخونی و ویتامین دی و هم امارای و اینا دادم، بعد همش سالم بوده، مشکلی نداشتم. بعد خواستم از آقای دکتر سوال کنم ببینم من باید چیکار کنم، کجا مراجعه کنم به خاطر سرگیجام، خیلی شدید سرگیجام.
من خدمتتون عرض میکنم، روشنه، مشکلی نیست، رفع کنه خدمت شما.
خیلی ممنون، متشکرم. تشکر سکا خان سلیمی و خانم آبدی، درسته؟ آقای آبدی بیننده بعدیمون هستن، عذرخواهی میکنم. از آمریکا در خدمت آقای آبدی هستیم که ایشون هم پشت خط برنامه هستن. سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم، مخلصیم، خسته نباشید جناب. من یه سوالی داشتم. ما اینجا یه همسایه علاقه داشتیم، من داشتم برنامه هم نگاه میکردیم، ما بود داشتیم نگاه میکردیم، تو بچه داره اینا اینجا از موسل اومدن اینجا، این هر دو بچه‌اش حالا اینجا که خودش میگه بعد از دارو به قول من میگه اینا سالم بودن وقتی که روی موشکی فرم اونجا
صداتون خیلی ضعیف میاد.
الو،
بله
بفرمایید، بفرمایید.
صدامو دارید؟
بله بفرمایید.
آره، گفتش که اینا هر دوشون لوتنت گرفتن، حالا یکیشون خیلی شدیده، علاوه بر لوتنت یه تیکایی هم توی صورتش داره، یعنی فلس میزن و اینا. اینجا کلینیکای مختلفی رفتن، خوب نشدن، حتی خب پرخاشگری میکنن تو مدرسه، این رو به بچه ها تو مرتبیتشون میکنن، خوب نشدن. از من سوال کسان داشت میدید، گفت راجبه چیه مثلا اینجا بهش گفتم، خب میتونی سوال کنی، شاید بیشون یه راهی داشته باشی و بتونیم اینا رو خوبشون کنی. گفتم این سوال رو ازتون بپرسم.
خیلی ممنون، متشکرم، تشکر از تماستون.
خیلی عالی.
دوستان چقدر زمان داریم؟ اگر زمان من اعلام کنید ممنون میشم. خود 10 دقیقه اصلا 3 تا سوال داریم و 10 دقیقه. اول سوال علی آقا از دسپول که گفتن که بچه 3 سالشون از آقا پسر 5 سالشون هر کاری میکنه میخواد تکرار بکنه.
بله، از شما معمولا در بین بچه های 2 سال تا 3 سال و نیمه یک همچون عادت هایی به وجود میاد، گاهی نه، بر حسب علایقی است که به برادر یا خواهر بزرگتر پیدا میکنن به وجود میاد. پس 2 تا ریشه بیشتر نداره، یا عادت تقلیدیه یا نوعی علاقه است، این دو حال خارج نیست. خب اون موقع اگر حالت عادت باشه اشتباهه، ما باید برطرفش بکنیم. اگر حالت علاقه هست هیچ اشکالی نداره. او به مرور زمان کم میشه، اما درست کم میشه. خب از کجا بفهمیم علاقه است یا از کجا بفهمیم عادته؟ اگر ایشون در حقیقت فقط کارهاش رو داره انجام میده و تکرار میکنه، ولی تو بحث هایی که مثل گفتاره، فقط مثل گفتار کار نداره، شیوه گفتن کار نداره، اون در حقیقت میشه علاقه. اینجا ولش کنیم، هیچ راهکاری هم عرض نمی کنم، چون اون اشکالی نداره، خوبم هست، یه چند ماه دیگه هم تمام میشه. اما اگر نه، هم حالت فرض فرمای نشست و برخاست، بازی کردن، غذا خوردن، نشستن، خرابکاری کردن، به هم ریختن، شکستن و همین را مثل میبرن که مشخص بشه، و در این حال گفتن، شیوه گفتنش میخواد مثل اون بشه. این حالت ها هست، اون حالت عادت تقلیدی بهش میگن. پیاژه اینجا حرف قشنگی داره، اون به اصطلاح در بود در کتاب روانشناسی کودک ژان پیاژه، از جمله روانشناسای غربی است که هم در سوئیس و هم فرانسه هم هم سوئد تدریس داشته، معروف هست. در هر صورت ایشون اونجا میگه که این نوع تقلید حالا تبدیل به عادت میشه، با سه کار میشه پرطرفش کرد و حرفش هم درسته. یک، شما عنایت بکنید اون موقعهایی که داره حرف میزنه شبیه به برادر بزرگتره، یک کلمه دیگه شما در بینشون صحبت بکنید. نگیم، کاری نداریم بگیم نکنین کارو، نه، یه باش صحبت کنیم، یعنی وقتی اون صحبت میکنه ما هم صحبت بکنیم، دخالت کلامی به تعبیری بهش میگن. این خود به خود مثل چیز مورچه است. مورچه ها شما بینید وقتی کنار هم را میافتن یه خط بکشی به همی ریزی، این هم اینطوریه. پس یک، ما خط کشیدیم بین ردیف و مورچه ها که کلماتشون شبیه مورچه ها پیدا کرده، این قطع میکنیم. دوم این که ایشون وقتی که داره مجموعه فعالیت جسمانی و حرکات و مثل پرت کردنه، مثل فرض فرمایید غذا نخوردنه، مثل فرض فرمایید نوع جابجا کردن وسیله است، همچه کارهایی داره انجام میده، ما همون موقع توی اون قسمت دخالت کنیم. چجور؟ یعنی اینکه بیایم ما یه وسیله از وسیله هاشونو برداریم، ولی اینکه نمیپسندیم اصل کارها، اشکال نداره، ما میخوایم اون قطع بکنیم حالت رو. مثلا فرض فرمایید داره قاشق ها را فرض ها مثلا از روی سفره برمی‌داره میندازه، ما دومی رو برداریم، گویا داریم بازی میکنیم. اون حالت رو چون نقش بازیگری رو از ما میبینه، به سمت ما میاد، بعد کارهای دیگر ما میبره. آخریش اینه که اون نسبت به مجموعه احساس و عواطف بچه گاه گاهی حالت بغض پیدا میکنه. اگر همچه حالتی پیدا کرد، به این بچه بگیم بغلش کنه، این عکس اتفاق بیفته.
درسته.
این کار انشالله حل میشه.
انشالله. استاد دلیل سردردهای خانم سلیمی؟
تمام آدم ها بلعخص خانم ها وقتی که استرس های شدید وارد میشه، نگرانی های شدید براشون وارد میشه، این نوع سردردها را براشون به وجود میاد. که البته ایشون بایستی که بره اول یه چیز چک بکنه، به متخصص گوش مراجعه بفرماین که ببینن آب پشت گوششون جا به جا شده یا نه. اگه جا به جا شده باشه، باید مراقب باشن، به هر کسی دیگه برای درمانش مراجعه نکنن، افراد خاصی رو میطلبه که واقعا تحقیق کنن، چون این دارو نیاز نداره. حالت حرکت سر به صورت چپ راست و پایین فقط یک بارم اتفاق میفته انجام میده، کار هر کس هم نیست، این انجام بده. اگر نه، در آب پشت گوش اتفاقی نیفتاده، صرفا برمیگرده به چی؟ این که این هیجان هاشون باید تنظیم بشه. خب چه کار باید بکنه؟ اینم نیاز به دارو نداره، مواردی که ازتونم خدمتشون خیلی راحت میشه برطرف کرد. یک، خوابشون رو بارها عرض کردیم که نقش در آرامش داره، تنظیم کنن، از همین حالا شروع کنن خوابشون رو کم 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 جلوتر ساعتش رو بندازن و از اون طرف زودتر بیدار شن. دومین نکته ای که داره این استش که حتما در طول روز تا میتونن هر یک ساعت یک بار تأخیر بیشتر نیافته، یک چیزی رو بایستی میل بکنن تا مجموعه اون تغییراتی که در سمپاتیک و پاراسمپاتیک بعد میفته و تغییراتی که در آدرنالین و کورتین میفته، مخصوصا آدرنالین و کورتین، این اتفاقاتی که میفته بتونه از این طریق کمک بکنه. اینم یه نکته. نکته سوم این هستش که ایشون اون چه که داره اتفاق میفته براش حتما بایستی که به عنوان کار اول شروع بکنه، یادداشت بکنه، از روی یادداشت کار رو پیش ببره، تا یه مدت یک ماه این کار کنه که فکرش ایور و ور نره، چون منظم رو این کارها فکرش اتفاق بیاته، رو یادداشتاش فکرش اتفاق بیفته. اگر نمیتونه این کار بکنه، جایگزین داره. جایگزینش این هستش که دقت کنه در طول روز تا میتونه تنها نمونه، خودشو مشغول کنه. اگر تنهاست حتما بایستی که یه چیزی که نتیجه بده مشغول کنه، وگرنه فکرش به اون گذشته برمیگرده و گذشته که برگشت دوباره همین حالت چرخش اولیه رو پیدا میکنه و اذیتش میکنه. پس بنابراین راه این هستش که گذشته را فراموش کنه. راه فراموش کردنش که تنها نموند و فکر بهش نکنه. حالا برای اینکه تنها نمونه میتونه گاهی آدم ها هم راش باشن، گاهی نه، کارو به اصطلاح این کارو یه نفره در کنارش، کاری که واقعا ذهنش رو درگیر کنه، فکرش رو درگیر بکنه. و نکته آخری که خدمتتون عرض بکنم این هستش که دقت بکنن این نوع سرگیجه ها گاهی به خاطر اینم هست که، یعنی تقویتش میکنه، که چایی که مصرف میکردن این تقویت میکنه اون استرس ها رو. یه مدت این یک ماه چای را میل نکنم. همین.
خیلی عالی، تشکر. و آخرین سوال، سوال آقای عابدی.
این کودکان بله به خاطر اون ترس لکنت گرفتن. پس خوشبختانه عامل مشخصه، از قبل اینطوری نبوده. اینا بگیم مثلا فرض فرمایید لکنتشون به خاطر رشد مغزه، یا لکنتشون به خاطر تأخیر رشده، نه، این به خاطر یه ترس بوده که مشخص. خیلی خوب، بخواد این ترس ها رو از بین ببرن، چند تا راهکار خیلی روان و ساده. نوع ترسش هم تفاوت میکنه با دیگران دیگه. خب اون چی میگن، مثل خونپاره کنار آدم میزنه، موشک کنار آدم میزنه، یا هر نوع انفجار، صدای انفجار، یک، دو، هر نوع تصادفی که حالت خشنی صدا کنارش باشه، مثل ترس دیگران، جیغ دیگران. سوم، هر نوع پرت شدنی که بترسه، این حالت ها اینو لکنت رو ایجاد میکنه. خیلی خوب، این لکنت هایی که هستش، یک، از این چوبای بستنی، تأکید میکنم چوب باشه، نه حالت پلاستیکی، نه حالت چیز دیگه، باید مثل چوب باشه. حالا چوب بستنی میگم، حتما نباید مثلا مال بستنی باشه، شبیه چوبی باشه که مثل چوب بستنی، یعنی چوب باید باشه.
بله.
این در حقیقت اون کلماتی را که نمیتونه بگه به زیر زبانشون میگیم، میزنیم اون موقع، یا خیلی تمرین میدیم، روزی یک بار دو بار کافیه، خیلی آرام میگیم که اون کلمه را بگو. یک، دو، کلیه یک کلماتی که اولش سی، سه، سه، سدنده، ره و جیم هستش، اولش دال بگذارن، تمرین بهشون بدیم. مثلا دسیب، دسینی، ر مثلا، د مثلا رنو، یه همچه حالت
درنده،
درنده، بله، رنده رو میگم، بگو درنده، رنده رو بیار، بیار به وقتی میگم حالا بگو د درنده، بله. این همچه هرچه اینا باشه، د اولش باشه.
بله.
این تکرار بکنه. نکته بعدی، هر چه که کلمه‌ای که شین و ف داره، شین و ف، حتما باید اولش ه باشه، اگر تونست بگه بعد خ باشه. یه کلمات اینطوری خیلی راحت این تکرار رو انجام بده، حالت عضله برمیگرده. نکته آخر، بازی‌هایی که با بچه‌ها می‌کنن، ما اگر بتونیم باهاش بازی بکنیم و این کلمات رو تکرار کنیم، قاعده اینه که دو هفته‌ای درمان بشه.
خیلی عالی، تشکر می‌کنم، استفاده کردید. ممنون و متشکرم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید. با همتون خداحافظی می‌کنم تا دیداری بعد. یا علی مدد، خدا نگهدار.